أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما سروران گرامی، مشتاقان نهج البلاغه و محبان امیر المؤمنین علیه السلام. ولادت با سعادت آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رو محضر همه شما پیشا پیش تبریک عرض میکنم. به خدا رو قسم میدیم به حق این امام عزیز، امام رؤوف، امام کریم که از رحمت و رحفت و کرم خودش بیش از پیش همه ما و مخصوصا ملت مظلوم غزه و فلسطین رو بهرمند بکنه. خب ما الحمدلله رب العالمین در این سیر نهج البلاغه خانی خودمون تا حکمت 353 نهج البلاغه رو خوندیم. فقط یک حکمت رو غفلت کردیم، این وسط جا افتاد و اون حکمت 351 هست. من با اجازه شما اول حکمت 351 رو عرض میکنم، بعد از حکمت 354 ادامه میدیم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت نورانی بر اساس یک قاعده قطعی خدا که به ما خبر بدن، امید رو در دلهای ما تقویت میکنن. میفرمایند چون سختی ها به نهایت برسد، گشایش پدید می آید و آن هنگام که حلقه های بلا تنگ گردد، آسایش فرا می رسد. چقدر امید به ما میده که اگر یه وقتی شدائد مادی مثل فقر، گرسنگی، قحطی، جنگ، ظلم و امثال این زیاد شد، نگران نباشید، تلاشتون البته بکنید، به هم کمک بکنید، اما مطمئن باشید خدا بندگانش رو فراموش نمی کنه و در اون جایی که فکرشو نمی کنند و در اوج ناامیدی و فشار و شدت، خدا نصرت خودش رو می رسونه و اون شخص یا امت رو نجات میده. ما بر همین اساس خیلی امیدواریم نسبت به اتفاق بزرگ تاریخی با محوریت غزه و فلسطین. واقعا وحشتناکه، کودکانی که الان دارن دیگه از گرسنگی علف میخورن، مردمانی که بعضا بچه هاشون از گشنگی تو این چند روز از دنیا رفتن. شدت بلا خیلی بالاست. معلومه خداوند متعال از ما اولا انتظار داره که مسلمان باشیم، انسان باشیم، بی دغدغه نباشیم نسبت به مظلومیت مردم غزه، از نظر سیاسی، از نظر مالی، از هر نظری کمک کنیم. اما از اون طرف هم مطمئنیم هیچ وقت آه مظلوم بی اثر نیست. همونجور که در نهج البلاغه خوندیم که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، اون روزی که خدا مظلوم رو بر ظالم قدرت بده خیلی شدیدتر میشه تا امروزی که ظالم داره میتازه علیه مظلوم. در حکمت 354 این داستان آمده که در حضور امام علیه السلام شخصی با این عبارت تولد نوزادی را تبریک گفت: قدم دلاوری یک سوار مبارک باد. مرحوم آقای دشتی در پاورقی نوشته وقتی خدا به امام حسن مجتبی علیه السلام فرزندی عطا کرد، برخی با رسوم جاهلی او را تبریک گفتند که امیرالمومنین علیه السلام این فرمایش اونجا گفتند. یعنی حکمت 354 به نقل بعضی در تاریخ وقتی بیان شده که کسی آمد برای فرزند امام حسن علیه السلام تبریک بگه، به سبک جاهلی تبریک گفت. به سبک جاهلی چی گفت؟ گفت انشالله، یا انشالله که نداره، قدم دلاوری یک سوار مبارک. چون عرب جاهلیت کارش جنگ و بالاخره غارتگری و اینها بود، عادت داشت به این نگاه ها. حضرت فرمود چنین مگو، بلکه بگو خدای بخشنده را شکرگزار باش و نوزاد بخشیده بر تو مبارک باشد. امید است که بزرگ شود و از نیکوکاریش بهرمند گردی. یعنی نگاهت به این مولود جدید نگاه یک انسان صالح، نیکوکار، بنده خوب و خدمتگزار باشه، نه یک که سواری که از الان خیال دارد بشه یه جنگنده داری بزنی تو غارت کردن دیگران. نه، بگو خدا اولا به تو نعمتی داده، شکرشو به جا بیار، ثانیا انشالله وجودش برای تو برکت داشته باشه، انشالله انسان صالح و نیکوکاری بشه. حکمت 354 داره به ما میگه آقا نگاه های ما از منظر دینی و غیر دینی چقدر فرق میکنن. یه کسی از منظر غیر دینی به ولادت یه فرزند میخواد تبریک بگه، یکی از منظر دینی و بندگی خدا و با فرهنگ میخواد نگاه کنه. همین تفاوت تو خیلی چیزا هست، مثلا تو اسم گذاری بچه. یه خانواده میبینی خیلی شعور و فرهنگیشون بالاست، معلومه اینا تا فرزندی خدا هنوز میخواد بده اسم اهل بیت روش میذارن، اسامی ارزشمند روش میذارن. اما یه عده‌ای چون نگاهاشون خیلی بی فرهنگ و کم سطحیه، برای پوز دادن و چشم همچشمی اون که دیگران چی میگن اسامی میذارن که خدا میدونه، خودشون هم خیلی وقتا معناشو نمیدونن. حالا نمیتونم به زبون بیارم، ممکنه بعضی ها فرزندانشون اسپار داشته باشن، اما چقدر زشت انسان انقدر بی فرهنگ باشه اسامی که خدا انتخاب کرده رو نپسنده، اسامی که غربی و شرقی و چه میدونم سلطنتی اینا انتخاب کردن رو میپذیره، اسامی انبیا ائمه رو خدا انتخاب کرده، این اسامی بهترین اسامی هست. پس تو مسائل دیگر هم هست. در حکمت 355 اینگونه آمده که وقتی یکی از کارگزاران امام خانه با شکوهی ساخت، حضرت به او فرمود سکه های طلا و نقره سر برآورد، خود را آشکار ساختن، همانا ساختمان مجلل غنا و ثروتمندی تو را میرساند. یه طعنه ای بهش زدن که ها چی شد سکه های طلا و نقره تو ذخیره کردی، حالا زدی یه ساختمان مجلل ساختی، خود این نشون میده تو وضعت خوبه نداره، اما چرا ساختمان مجلل؟ شاید کسی بگه حاج آقا از این که طعنه ای بر نمیاد، قبلا بارها عرض شده در هر موضوعی که میخواید از آیات روایات یه نتیجه بگیرید باید خانواده روایی رو ببینید. امیرالمؤمنین علیه السلام همون کسی است که در خطبه 209 به اون مرد عادی که جز کارگزاران نبود و خونه وسیعی داشت فرمود تو در این دنیا با این خانه وسیع چه میکنی در حالی که در آخرت به این بیشتر محتاجی. بعد بهش یاد دادن که با وجود این خانه وسیع چجور آخرت تو بساز، اما در پایان فهمدن خدا بر کارگزاران حکومت حق واجب کرده که تا وقتی در مسئولیت هستن در حد مردم ضعیف زندگی کنن. خونه مجلل مال مردم ضعیفه؟ این طرف کارگزار بوده، یکی از کارگزاران امام خانه مجلل و با شکوهی ساخت، بنابراین حضرت بهش طعنه زد. همونجوری که در نامه سوم به شورای قاضی که یه خونه خریده بود اضافه بر خانه که داشت طعنه زدن و توبیخ کرد. حکمت 356 از امام علیه السلام پرسیدن اگر در خانه مردی را به رویش ببندن روزی او از کجا خواهد آمد؟ چه سوال جالب خنده داری. حضرت فرمود از آنجایی که مرگ او می آید. طرف فکر کرد که حالا رزق حتما راهش و اسبابش همین راه های ظاهری است که ما می بینیم. گفت اگر اکیو بکنن تو خونه در روش ببندن که نه اون بتونه بیاد بیرون نه کسی بتونه داخل بره، این چجوری میخواد رزقش برسه؟ حضرت فرمود از همون راهی که عزرائیل علیه السلام وارد میشه، از همون راهی که عجل و مرگش میرسه، یعنی دست خدا به این چیزا بسته نیست، به این چیزا بسته نیست. خب خیلی ها نگران رزق امروز و فرداشونن، همین حکمت برای انسان عاقل کافیه که خداوند متکفل رزق ما شده، بر خودش واجب کرده. خدایی که بر خودش واجب کرده و وعده داده که خلف وعده نمی کنه. خدایی که به ما گفته من قطعا رزق شما رو میدم، تازه شما که انسانید هر دابه ای رو هر جنبنده ای رو میدم، خدا که دستش با بستن در و بیرون کردن طرف از مثلا اداره و حرفا بسته نمیشه که رزقشو میده. حکمت آخرم بخونیم. در حکمت 357 آمده مردی را در مرگ یکی از خویشاوندانشان چنین تسلیت گفت. جالب، امروز ما نحوه تبریک گفتن در تولد فرزند رو یاد گرفتیم، نحوه تسلیت گفتن در مرگ عزیزان رو هم یاد بگیریم. حضرت دیدن یکی کسی عزیزی از دست داده اینجوری تسلیت دادن. فرمودن مردن از شما آغاز نشده و به شما نیز پایان نخواهد یافت. مرگ که فقط مال شما نیست، ما هم داریم، همسایت هم داره، همه داره. این دوست شما به سفر میرفت، اکنون پندارید که به یکی از سفرها رفت. دوست تو مگه تا وقتی زنده بود مسافرت نمیرفت؟ خب الانم فرض کن مرگ هم مسافرت. اگر او باز نگشت، خب شما به سوی او خواهید رفت. هر وقت مسافرت میرفت چه دلتون آروم میشد؟ وقتی بر میگشت. حالا این دفعه هم رفت سفر. حالا فرقش اینه که این دفعه این رفت سفر، اون بر نمیگرده، ولی شما هم به زودی این سفر رو میرید و به هم میرسید. انا لله و انا الیه راجعون. ان شاءالله که خدا توفیق فهم درست و عمل به نهج البلاغه و تبلیغ و ترویج نهج البلاغه‌خوانی رو به تک تک ما و شما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.